سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته ثناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. طبق نقل روز شهادت حقیقت عالم امام باقر ارواح العالمین له الفدا عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم آقای عالم ارواح اونا له الفدا صلوات و رحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تجمله نسبت به یه نکته درس دیروز عرض کنم. چون عبارتی که فرمودن تعریف علم اصول هو علم یبحث فیه عن القواعد التي يتوصل بها، گفتیم منظور شما از قواعد چیه؟ گفتیم اگر منظور شما از قواعد هم مبادی تصدیقیه همون مسائل اصولیه، این اشکالش این است که این مخالف با استعمال رائج بین اصولی ها در کلمه قواعده. یه اشکال دیگه هم طبقه این پیدا میشه، اونم این است که با بد نمیخونه. اگر منظور از قواعد اعم از مبادی تصدیقیه به اضافه مسائل اصول باشه، با بد که فرمودن التی یتوصل بها الاستنباط الاحکام الشرعیه، با اون باید ناسازگار میشه. چون مبادی تصدیقیه سند مباحث که دیگه اینا در استنباط احکام شرعی به کار نمیرن. خب رسیدیم بحث موضوع علم اصول چشم. کل شیء که یسلهو که یسلهو هر دوتاش درسته، لغن یکون حجتن تفقه و من شأنهی ان یقع فی طریق الاستنباط. تو اینجا باید چند نکته رو تقدیم محضر. نکته اول این که این سیر اتخاذ مبنای ایشان در بحث موضوع علم اصول یکی این بحثه. دوم اون چیزی که در الموجز اصلی بوده، تا وقت این عبارت تا مقداری حل بشه. اما نکته اول، ایشان دام ذله العالی دوره ای که داشتن خدمت شما عرض شود که المحصول رو بحث می کردن، المحصول جلد 1 صفحه 33 تا 37، یعنی تو اون دوره ای که المحصول شده حاصل اون دوره، فرمودن سیدون الاستاد آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه نظرشون این بوده که موضوع علم اصول الحجت و فلفقه. الحجت و فلفقه بعد از این که انظار دیگران نرم می کنن می فرمند سیدون الاستاد نظرش این بوده الحجت و فلفقه. تو اون دوره به این دو اشکال می کنن و نمی پذیرن. دو اشکال، یه اشکالشون این استش که عمده مباحث از بحث خارج میشه، عمده مباحث علم اصول اگر بخواد این موضوع علم اصول باشه از بحث خارج میشه. دوره ای که ارشاد شده نتیجهش، ارشاد العقول جلد 1 صفحه 30 تا 35، اونجا 4 تا نظر ایشان نقل میکنه تا میرسد به خدمت شما از شود همین نظر سید و استادش آیت الله بروجردی. میفرماد که از اون اشکالاتی که به ایشان کردیم دست برمیداریم، حل کردیم اون اشکالات، دقت کردیم، منتها بنابر اون نظری که ارشاد نقل کرده بازم نظر استادش رو قبول نمی کنه. بنابر ارشاد، اون نظری که قبول میکنه ایشان نظر استادش امام رضوان الله تعالی علیه، اونجا دارد نظر چهارم نظر سیدون استاد امام رضوان الله تعالی علیه، لا حاجت لوجود الموضوع لعلم الاصول، نیازی نده. قد کرد کمون که دیروز از مرمایت الله فاضل نقل کردیم از اصول فقهشیه که امام رضوان الله تعالی علیه معتقدن لزومی نداره که همه علوم موضوع داشته باشن، ممکنه بعضی داشته باشن ولی لزوم نداره. فلذا تو بحث علم اصول هم بنابر دو جا نقل آیت الله سبحانی امام قائلن که نیازی به موضوع مثل علم اصول نیست. و خبر اقوام تو دوره خدمت شما ارشاد همین نظر رو قبول میکنه. خبر اقوام وقتی المبسوط رو نوشتن، وقتی الوسیط رو نوشتن به قلم خودشون، تو الوسیط صفحه 38 می فرمان اون نظری که حاسم ریشه کن میکنه بقیه اقوالو این استش که بگیم موضوع علم اصول الحجت و فلسفه، یعنی نظر استادش آقای بروجردی رضوان الله تعالی. بعد از اون وقتی المبسوط رو می نویسن، المبسوط جلد 1 صفحه 32، اونجا هم 4 تا نظر رو نقل می فرمان، بحث می کنن، آخر به این نتیجه می رسن، آخر به این نتیجه می رسن، می فرمان که این نظریاتی که من نقل کردم اینا همه متقاربن، چه نظریه مرحوم استاد آقای بروجردی، چه نظریه شیخ انصاری. بعدش از این میخوام استفاده کنم، بعدش می فرمان حتی نظریه شهید صدر رضوان الله تعالی علیه تو موضوع علم اصول با همین نظریه تقریبا یکیه. همه شون میخوام یه چیز بگم، و ان الجميع يرجع الى شيء واحد لفظا و ان اختلف لفظا، لفظشون با هم فرق میکنه ولی همه میخوان یه چیزی بگن. پس ایشان نظر شهید صدر رو هم با نظر خودش یکسان میدونه، قد کردی؟ پس همین نظر الحجت و فلفق رو قبول میکنه. این سیری که ایشان حالا بر اساس اون مدارکی که دست ماست نسبت به موضوع علم اصول اتخاذ کرد. اما تو الموجز اصلی، الموجز اصلی ایشان اونجا اینجوری فرموده، الموجز اصلی صفحه 12، فنقول اختلاف کلمات و اصولی ها در بیان موضوع علم اصول الا اقواله، 1 ادله 4 که دیروز عرض کردیم، 2 مطلق ادله دیروز عرض کردیم، 3 الحجت و فلفه و القول و سالس و موزاهه. ببینید چی رو توی الموجه درستی می فرمان، می فرمان الحجت و فلفه، این موضوع علم و اصوله. بعد در اونجا می فرمان این 2 تا تقریر داره، این که این اصطلاح الحجت و فلفه، این خدمت شما عرض شود موضوع علم و اصوله 2 تقریر داره. یه تقریرش اینیست که الان تو الموجز دست ماست، تقریر دوم رو انداختن آقایونی که این کتاب رو ترخیص کردن انداختن، دقت کردی؟ و اتفاقا اون تقریر دوم اون تقریریست که تقریر مرحوم آیت الله بروجردیه، و همون تقریریست که ایشون تو المبسوط و الوسیط ارائه داده. ما اگر خواستیم به فکر از این کارا تو حوزه بیفتیم، باید تقوای قلم، تقوای فکر، اینا رو همه رو رعایت کنیم. فقط به فکر اینکه سر و ته مطالب رو بزنیم نباشیم. خب شما آینه که این کتاب رو برداشتید تلخیص کردید، اولی رو مینداختید اگر میخواستید بندازید، نه این دومی رو که درس آیت الله بروجردی بر اساس او بوده، خود المبسوط و الوسیط ایشون بر اساس او شما رو انداختید. من یه چیزی رو اینجا آوردید که حالا یه سری مشکلات خاصم داره. قد کردی دوستان اگر میخوان این دومی رو ببینن، من دیگه وقت نمیکنم این دومی رو درس بدم، فقط برای اینکه ذهن شما آماده بشه برید دنبالش. عرض کردم میتونید نهایت الاصول رو ببینید، اونجا تقریرش با اون چیزی که اینجا داریم فرق میکنه. خود ایشون هم فرمود دو تقریر داره، جلد یک نهایت الاصول صفحه 15 و 16 یا اصول فقه شیعه. چون نظر از آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه هم مثل استادش الحجت و فلسفه، فلذا ایشون هم نظر استادش رو نقد کرده و پذیرفته. اونجا میتونید تو جلد یکش، حالا صفحه رو تقریبا محضر میکنم، ببینید اون تقریر. ما وارد اون تقریر نمیشیم چون درس خودمون عقب میفته. اما بر اساس اون چیزی که در الموجزی که دست ما اومده تقریبا محضر میکنم، عبارت رو ببینید. ایشان فرمود کل شیئن، تعبیر چرا کل شیئن شد دیروز گذشت، که چرا ایشون تعبیر رو از ادله اربعه، از مطلق ادله تغییر داد کرد کل شیئن. اینا درسای دیروز بر اساس مبانی بود که تو اون مباحث قبل باید استفاده میشد. موضوعه کل شیئن که یصلح لان یکون حجتا فی الفقه و من شأنه ان یقع فی طریق استنباط. خوب گوش کنید، این واو در این عبارت عطف تفسیره. حجت فلفل از ایشون میپرسیم یعنی چی؟ با توجه به این عبارت، این ادامه عبارت یعنی و من شأنه ان یقع در هیچ درس ایشون دیگه موجود نیست جز همین تیکه از الموجز. میگیم حجت فلفق یعنی چی؟ میگن یعنی این که بتوانن واقع شوند در طریق استنباط، بتوانن، توانستن، خود اینم بحث داره. یمکن من شأنهی یصلحو، این شأن و صلاحیت یعنی توانستن، یعنی بتونه در طریق استنباط واقع بشه. خوب گوش کنید، این اصطلاح وقوع در طریق استنباط، این اصطلاح وقوع در طریق استنباط، این نزد اکثر آقایان اصولی یه معنای خاص داره. وقتی میگن واقع شود در طریق استنباط، وقوع در طریق استنباط، در لسان اکثر اصولی ها به این معناست، به معنای آن است که در قیاس استنباط حکم فقهی کبرا واقع شود. کما سر رهبهی محقق نائینی در فواید الاصول. قصد میگه اصلا مدار و ملاک مسئله اصولی آن است که بتواند در قیاس استنباط فقهی کبرا واقع شه. گرچه حالا سالی دیگه انشالله خواهید خون، یا شاید هم دو سال دیگه، شاگردش مرحوم آقای مظفر توی یه حاشیه‌ای جلد تو همون یه حاشیه دویی دارد صفحه 336 اگر اشتباه نکنم، اونجا میگه این حرف حرف تمامی نیست، ولی مرحوم مظفر اشتباه کرده، حالا استاد اصولته. در قیاس استنباط حکم فقهی کبرا واقع شد. چرا؟ یعنی اصلا هیچ وقت صغرا نمیتونه واقع بشه. اصلاً به این خاطر که ما گفتیم نتیجه مسائل اصولی کلیه، کلی همیشه در قیاس استنباط در کبرا واقع میشه. هیچ وقت جزئی نیست تا بتونه در صغرا واقع بشه. اینو با یه مثال تقدیم محضر میکنه. این مثال رو دقت کنید، مثالی که خیلی از آقایون در اولی کتابشون زدن، من همون مثال رو به تبع اونا میزنم. میگن وقتی شما مثلا میخواید وجوب نماز را اثبات کنید، الصلاه واجبتون، این یه حکم فقهیه دیگه، یه حکم فقهی. چیکار میکنید شما؟ اولین کاری که میکنید میرید سراغ اولین منبع، آیه. میبینید در آیه قرآن دارد اقیم و سلام، یه قیاس میچینید، یه صغرایی داره، این که اقیمو فعل و امره، یه کبرایی که این کبرا تو اصول اثبات میشه، الامرو کلو امره ظاهرون فل وجود بنابرای بعضی از موانی. این کبرا در اصول اثبات میشه، اون وقت نتیجهش این میشه عقیمون ظاهرون فل وجود. عقیمون ظاهرون فل وجود. تا اینجا بازم نرسیدیم به حکم فقهی. حکم فقهی این بود از صلات و واجبتون عقیمون ظاهرون فل وجوب که باشن، خب ظاهر در وجوب چه ربطی به من داره؟ باید خود این نتیجه قیاس اول که حالا شده یه جزئی، حالا شده یه جزئی، چون اصول گوش کنید خلق مرحوم مظفر بنده خدا همینجا بوده، این عقیم و ظاهر و فل وجوب اگر میاد صغرا واقع میشه، این مسئله اصولی نیست، اصولی با عقیم کار نداره، با ماده قامت کار نداره، با ماده اقامت کار نداره، اصولی با کلا امرین کار داره. اون وقت خود این عقیم و ظاهر و فل وجوب حالا یه جزئیه نسبت به عقیم، عقیمون ظاهرون فل وجود. حالا باید دوباره یک کبرای اصولی به این زمینه بشه، اینو تو اصول اثبات میکنیم، کلو ظاهره حجتون یا ظواهرون قرآنه حجتون، اون وقت نتیجه بگیریم که خدمت شما هر شبه که وجوب صلات حجت هست، اون وقت باید همه بهش عمل میکنه. دوباره اینجا ظواهر القرآن حجتون کل و ظاهر حجتون، این کبرای اصولیه، اینو تو اصول نتیجه میگیریم. اینه که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی بعد دیگه بعد از اون تعبیر شایع شد بین اکثر اصولی ها که وقوع در طریق استنباط یعنی در قیاس استنباط و حکم فقهی کبرا واقع می شود، مسئله اصولی. دقت کردید؟ البته همیشه هم دوتا نیست، دقت کردید؟ همیشه هم دوتا نیست، مثلا یه دونه ای واسهتون مثال بزنم، همیشه هم دوتا قیاس مطرح نیست. مثلا شما از کسایی هستید که میگید خدمت شما هر شود که این حکم خاص، دقت کردید؟ مثلا عرض میکنم تقلید از اعلم، این مثلا ثابتون به لجبان، اون وقت شما یک کبرای اصولی اثبات میکنید، مثلا الاجماع و حجتون، اینو تو اصول اثبات کردید، اون وقت نتیجه میگیرید تقلید از اعلم حجتون، باید تقلید کنید ازش. یه قیاس اینجا، حالا دو قیاسی شد، اینجا یه قیاسی، همیشه هم سر از دو قیاس در نمی. پس اینی که ایشون فرمود حجت در فقه موضوعه، بعد با واو عطف تفسیر تفسیرش کرد که یعنی می تواند در طریق استنباط واقع شود، یعنی این حجتی که اینجا دارم میگم همون کبرای اصولی است که در استنباط و حکم فقهی استفاده می شود. دقت کنید استفاده می شود. این نکته اول. نکته دوم اون که من دلم میخواد همین اول اصول شما رو معانی حجت کار کنید. خودم یه مقدارش رو عرض میکنم، بقیه رو شما کار کنید. من وقتی کتاب اصولی رو که دیدید دیگه، خیلی من کتابای اصولی رو دیدم، وقتی اینا رو با هم دیگه جمع و جور کردم ها، دیدم آقایون وقتی میگن حجت در اصول، الان منابع همرم دارم که این ادعایی که میکنم کجا خارجتش کجا دقیقاً. یه وقتایی میگن حجت، حجت کلمه حجت به کار میبرن به معنای دلیل و برهان. دلیل تو اصطلاحات مرحوم مظفر بارها این به کار است. بلکه برمیداره حجت رو ایشون از تفسیر دلیل قرار میده. دلیل دوم، وقتی میگن حجت یعنی حد وسطه، اینی که مناطق استعمال میکنن منطقی ها، اونا وقتی معمولا میگن حجت هست یعنی حد وسط واقع میشه. تو عبارات فرائد الاصول شیخ انصاری یه وقتی میگه حجت هست منظورش اینه حد وسط واقع میشه برای اثبات حد اکبر للعصر. یه وقتی میگن حجت هست به معنای آن است که معذر است و منجز است. یعنی چی؟ منجز یعنی مسئولیت آور، یعنی جردنجی. یعنی اگر شما بر یه حکم شرعی یه روایتی پیدا کردی برشم قائل شدی که خبر مثلا صدق حجته، و وقتی این گردنتونو میشه دیگه، هم میگن در حد شما واقعی که لسان این خبر صدق کاشف از اون واقع گردنگیری میکنه، اون وقت روز قیامت اگر عمل نکنید مولا شما چوب میزنید که تو که داشتی داری نکرد. چرا عمل نکردی؟ منجزت یعنی مسئولیت آور، یعنی گردنگیری داره. اگر عمل نکنید مطابق با او چوب داره. معذرت یعنی چی؟ یعنی خدمت شما از شبت رفع مسئولیت میکنن اگر طبقش عمل کردید. بعد فردای قیامت مشخص شد اینجوری نبوده، شما فکر کردید صلات جمعه واجب است، رفتید نماز جمعه دیگه نماز ظهر نخوندید روز جمعه، بعد فردا مشخص شد در لوح محفوظ اونجا که اندل واقعه این صلات ظهر واجب بوده. اینجا این دلیلی که شما بهش استناد کردید، این اماره برای شما معذر است یا عذر است. عذر یعنی شما دیگه رفع مسئولیت میکنه، شما توانایی احتجاج دارید در مقابل مولا و او هم میپذیره از شما. فلذات که یه عده گفتن حجت به معنای احتجاج است. احتجاج، احتجاج، احتجاج مولا علیه عبد، احتجاج عبد علیه مولا. این اصطلاح هم در نهایت الاصول مرحوم آیت الله بروجردی میتونید پیدا کنید، حجت به معنای احتجاج. پس اینکه در لسان اصولی ها دیدید حجت ها، بدونید که باید دنبال یکی از اینها بگردید. اینکه حجت تو لسان اینا همیشه یک معنا داشته باشد اینطور نیست. من دو جا رو برای شما آدرس بدم، بلکه سه جا، واسه کسایی که اهل تحقیقن. یکی شهید صدر، حلقات جلد 154-155، شهید صدر حلقات جلد 154-155، معذریت و منجزیت ایشون بیان کرده. خدمت شما عرض شود که کلام مرحوم مظفر، مرحوم مظفر در اصول فقهشون صفحه 370 معجم الاصولی جلد 2 صفحه 10 تا 13 این نکات رو که عرض کردم میتونید اونجا ببینید. آدرساش هم فیلم جمله تقدیم معذر کردم. ببینید عبارتو موضوعه کل شیء این که یسلوه لحن یکون حجتا تلفته. اگر این کلمه من شعنهی نبود یه جور دیگه توضیح میدادیم این عبارت رو، ولی چون این در عبارت هست مجبوریم بگیم منظور ایشان از این حجت، حجت شعنیه است. حجت شعنیه چون که خودشون در الموجد اصلی تصریح دارن حجت شعنیه. اون وقت دیروز گفتیم وقتی این موضوع شد محمول این موضوع چیه تو علم اصول؟ ایشون میفرماد اون بحث و بررسیایی که میکنی مثلا روی خبر واحد، خبر واحد یه حجت شعنیه است. شما تو اصول بحث و بررسی میکنید، اینو تبدیلش میکنید به حجت فعلیه، اون وقت میارید تو کبرای قیاس قرار میدید. مثلا قیاس، چون ایشون فرمود شأن دیگه، فرمود صلاحیت دیگه، قیاس هم شأنیت و صلاحیت اینو داره، میایم بحث میکنیم. به این نتیجه میرسیم عدم حجیت فعلیه، این حجیت فعلیه نداره. فلزا ما هیچ وقت از کبرای استنباط و حکم فقهی ازش استفاده نمی کنیم. همه اینا که عرض کردم ترجمه الموجد اصلی بود، دقت که اینجا افتاده متاسفانه. اگر نگیم یه عبارت اصلا حل نمیشه. کل شیء یصلح لان یکون حجة فی الفقه و من شأنه ان یقع فی طریق الاستنباط. من موقعی که خودم یه عبارت رو خواستم حل کنم همش بر اساس عبارات آیت الله بروجردی می‌خواستم حل کنم، یه می‌دیدم مشکل پیدا می‌کنه، حل نمیشه برای اون اساس. بعد الموجد اصلی رو که دیدم دم آها پس بعد طبق او بگیم و اینا رو هم انداختم. فانه شأن چنین است لیس کل قاعدت علمیت تصلح لان تکون حجت فی الفقه فلیس لمسائل العلوم الطبیعیت ولا ریاضیت هذه الصلاحیت. مسائل علوم طبیعی، مسائل ریاضیات شأنیت اینو ندارن که بخوان حجت در فقه باشن. و انما این صلاحیت لعدید من المسائل، واسه یه عده از مسائله. مثل چی؟ مثل ظواهر کتاب یه حجت شأنیه است. اون وقت تو اصول بحث میکنیم محمول میشه حجت فعلیه، به تعبیر خودشون در الموجد اصلی. خبر واحد شهرت فتواییه تو الموجد اصلی اینجا قیاس رو هم داشتن، چون تعبیرشون شأن بود، تعبیرشون یسلحه بود، صلاحیت علاقه ایر ذالک. مثلا آیا قول لغوی حجت است؟ آیا اجماع حجت است؟ آیا شهرت فتوایی حجت است؟ این هم برای این بحث. سومین چرا عرض کردیم همینجا تو الموجز اصلی میگه عوارض ذاتی، گفتیم ایشون عوارض رو دیروز عرض کردیم، منظور از عوارض رو مسائل میداند. ببینید الموجز اصلی صفحه 12 و یعبر عن العوارض بالمسائل ایضا. بعد اونجا وقتی مطالب رو بیان میکنن اینجوری میفرمن، میفرمن فان قلنا صفحه 14 ان الموضوع هو الحجت و شأنیت و فالمحمول هو البحث و عن الحجت بالفعل، حجت فعلیه. میفهمن در این صورت اونچه که عارضشه یعنی به عنوان محمول برو بار میشه، یعنی مسئله اصولیه، این استش که آیا این بالفعل هم حجت، دلیلی داریم که اینو حجت بالفعل قرار بدیم یا نه نداریم. عرض کردیم منتها با اون مبنایی که ایشون در الوسیط و المبسوط داره که طبق استادشون آیت الله بروجردی پیش رفته، اصلا اونجا دیگه محمول یه چیز دیگه میشه. فکر کردی که دیگه ما وارد اون درس نشدیم. سه غایت رو، غایت علم اصول القدرت و علم، این دیگه آسانه، القدرت و علم استنباط، این از قبل به دست اومد دیگه با مطالبی که تا الان خوندیم، اینا دیگه کشف شد. القدرت و علم استنباط الاحکام شرعیت ان ادلتها ها و الاصور رو، اصور رو خوندم با توجه به المجاز اصلی، نه اصوره نخوندم، و الاصور رو رسیدن علا اموری که یحتج به ها فلفقه علال احکام شرعیت، ظواهر قرآن آیا حجت است یا حجت نیست. خب دیدیم اگر میخواییم اثبات بکنیم از صلات و واجبتون باید اثبات کنیم کل ظاهر حجتون، یا لا اگر اثبات کنیم ظواهر القرآن حجتون، اگر هم گفتیم کلا قائل باشیم ظواهر قرآن حجت، مگر اگر ظواهر قرآن حجت نبود چه گردنگیری برای مکلفی نسبت به وجوب صلات؟ باید اثبات کنیم کل امر ظاهر فی الوجوب، ولی اگر اینو نتونستیم اثبات کنیم اصلا از ریشه دیگه این از صلات و واجباتون به نتیجه نمیرسه. ول اصول علی امور که یحتج به اون امور فی الفقه، امور یعنی همون مسائل اصولی، علی احکام شرعیته و مما ذکرنا یعلم. گوش کنید، مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه تو حلقات وقتی موضوع علم اصول رو بحث میکنه، موضوع علم اصولش رو وقتی بحث میکنه، بعد یه تیتری میزنه موضوع علم اصول، یه تیتری میزنه بعد از اون بحث به این عنوان، علم الاصول منطق الفقه، علم الاصول منطق الفقه. فلذا دیگه بعد از مرحوم شیستن این اصطلاح جا افتاد که به علم اصول گفتن منطق فقاهت، منطق فقاهت. البته من عرض کنم ریشه های بحث مرحوم شیستن رضوان الله تعالی علیه تو کلمات قدما بوده، منتهیشون خوب منقض کرد، توانایی داشت، دقت کردید به همدیگه مطالب رو دو خیلی شیکش آقا بیان کرد، وگرنه نه اینکه ریشه های این بیانشون در کلمات قبل از ایشون نباشد، شد منطق فقاهت. حالا از آیت الله سبحانی دامت ذله همین رو میخواد بفرما، میخواد بفرما علم اصول مثل علم منطق است. علم منطق چیکار میکنه؟ علم منطق بیان نهج صحیح برای اقامه دلیل و برهان میکنه. البته منطق به یه باب خاص کاری نداره، به تعبیر خود مرحوم شهید عامه، همه جا رو میپوشونه، تو هر علمی میبینید به کار میره، ولیکن علم اصول او هم برای بیان اقامه دلیله، منتها اقامه دلیل بر حکم شرعی دیگه عام نیست. ببینید عبارتو، و من ما ذکرنا یعلم وجه الحاجت الى اصول فقه، پس اینو میتونیم شماره چهار اصلا قرار بدیم، وجه الحاجت الى اصول فقه، فإن الحاجة إلى أصول فقه كالحاجة إلى علم المنطق، علم المنطقه. چجوری این کاف تشبیه رو، کاف تشبیه میشه بچه شبه رو بخوا روشن کنید، بخواد بچه شبه رو روشن کنم، فکما أن المنطقه یرسمو یا یرسمو، هر دوتاش صحیحه، یرسمو نجح صحیح فی کیفیت اقامت البرهان، فهاکذا الحال فی علم الاصوله، همینجوریه در علم اصول، فان علم الاصوله یبین و تبیین میکند، روشن میکند کیفیت اقامت دلیل علی الحکم شرعی، علی الحکم شرعی یه
یکی از موادیه که توی مواد در دوم استدلال هایی که ما قیاس مثلا اینا رو توی یعنی روش و نقش فکر کردن دلیل ما توی منطق هم توی که فرام بودیدیم علم اصول یه سری مواد داره به این علم در روی فرق میده این توی این داره یه سری گذاره میده
احسن باری کرد آفر باری کرد ببینید ایشون چی میفرماد. میگه ایشون تو بیان وجه شبه جالب نفرمود. چی تعبیر کرد؟ فرمود کما ان المنطقه یرسم ان نهج صحیح فی کیفیت اقامت البرهان، همینجور علم اصول یبین کیفیت اقامت دلیل. تو هر دوتاش حضرت آیت الله دامت الله فرمودن کیفیت اقامه دلیل، منتها یکی عام یکی حکم شرعی. عام منطق، حکم شرعی اصول. شما فهمید اینجا مشکل داره. کیفیت اقامه دلیل تو منطق خوبه. منطق چرا؟ چون شما مثلا توی منطق میاد شکل اول بررسی میکنید، شکل ثانی، اینا کدوم یکی منتج به نتیجه با چه شروطی قد کردید؟ یعنی علم منطق همونجوری که ایشون خودش عبارت آورده سراغ نهجی میره. نهج یعنی راه، یعنی ساختار. ولی علم اصول با ساختار کار نداره. شما صفحه قبل حضرت آیت الله فرمودی و من شأنهی ان یقع فی طریق الاستنباط، گفتیم وقوع در طریق استنباط یعنی کبرا واقع شدن در استنباط اصولی. آیا کبرا واقع شدن به معنای ساختاره که هر دوتا رو یه جور تعبیر کردی؟ دقت کردی؟ شما هر دوتا تعبیر کردی کیفیت اقامه دلیل. نه، نباید اینجور تعبیر بکنید. کیفیت اقامه دلیل تو منطق که یه نهج و ساختاره درسته، ولی تو اصول که مسئله اصولیه و مسئله ایست که به تعبیر خود شما کبرا واقع میشه در استنباط اصولی، یعنی در حقیقت اینجا ماده و مضمون مثلا درست میکنه. میگه کل امر ظاهر فی الوجود، میگه کل ظواهر القرآن حجتون. پس علم اصول مثل علم منطق از این جهت که شما تعبیر کردی نیست. ممکنه شما بفرمایید شیستت چطور؟ شیستت که فرموده بود علم اصول منطق الفقه و سه صفحه توضیح میده چی؟ عرض میکنم اگر تعابیر این بزرگوار رو ببینید، دیگه من وقت نیست که به شما خدمت شما حلقات مسئلتون عرض کنم، اگر ببینید اوشان تعبیرش به تعبیر آیت الله سبحانی شباهتی نداره. دقت کردید؟ منتها یه نکته رو عرض کنم. یادتونه اول ساعت یه مطلبی رو از کتاب المبسوط ایشون خوندم؟ ایشون فرمود تو المبسوط وقتی داشت موضوع علم و اصول رو بررسی کرد آخر چی فرمود تو المبسوط؟ فرمود اونی که استادم آیت الله بروجردی فرموده، با اونی که شیخ اعظم فرموده، با اون چیزی که شهید در حلقات فرموده، همه اینها لبن یه چیزه. به نظر میرسه که آیت الله سبحانی دامت الله چون این مطلب موضوع علم اصول جناب شهید صدر رو مثل خودش گرفته، یعنی گفته ایشون هم مثل ما میگه، مثل من که به تبعیت کردم از استادم آیت الله بروجردی، فلذا اینجا اینجوری تعبیر کرده. ولی اگر بخوایم با تعبیر مرحوم شهید صدر پیش بریم که تعبیر ایشون زیاد شباهتی با تعبیر آیت الله بروجردی نداره، اون وقت اون عبارات مرحوم شهید صدر سر جای خودش کاملا دقیق و صحیح، فلذا این عبارت یه مسامحه‌ای داره. به هر صورت اینجا که ایشون فرمود یبینو کیفیت اقامت دلیل علی الحکم الشرعی، این کیفیت اقامه دلیل این یه مقدار مشکله. دقت کردید؟ چون کیفیت اقامه دلیل مربوط به ساختاره و حالا که علم اصول کبرا سازه، محتوا سازه، این عبارت یه مقدار مسامحه داره.
اونجا اندر مدرس که میگه اونجا به کیفیت اقامه برخواد از جهت اون نفس سریشه شکل ساختارشه کمک میکنه، اینجا از کیفیت کمکی که اینجا هم کیفیت اقامه دلیله، ولی از جهت مادهشه جبتشون
اون اقامه دلیله دیگه. یعنی شما عبارت رو خواستید تو کیفیت اقامه دلیل دستی ببرید، اشکال نداره دست ببرید، کردید. حالا ما فعلا نوکر این مقدار عبارتیم که ایشون مرحوم فرمودن، ایشون فرموده کیفیت اقامه دلیل، دقت کردید؟ فلذا ما میگیم مسامحه داره عبارت، کیفیت اقامه دلیل از این جهت که کبرا ساز است برای خدمت شما شود استنباط فقهی. بله درست میکنه، ولی به این مقدار عبارت خوبی نیست که اونجا هم بفرمان کیفیت اقامه برهان، اینجا هم بفرمان کیفیت اقامه دلیل. الامر الثانی تقسیم و مباحث، اینا آسان روش رو میخونم. تقسیم المباحث الاصولیت الى اربعه انواع، البته اصولی های فعلی کسایی که الان دارن معمولا درس خارج بحث میکنن، مثلا اونایی که یه مقدار ذهن خاص تیزی دارن، اینا این مباحث تقسیم مباحث اصول رو کلن زیر و رو کرده. از کردی؟ مثلا عاشق صادق لاریجانی، مثلا آقای محسن عراقی، آقای اعرافی، آقای خدمتشو شاهرودی، شهید سر، قبل از این آقای شهید سر، دقت کردی؟ اینها این شکل بحثی رو کاملا به هم ریختن. الان آقای حادری تهرانی اصلا درس خارج اصول ایشون الان همین تقسیم مباحثه که ایشون معتقده اینا رو باید عقب جلو کرد، بعضیش باید بره اینجا بعضیش بره اونجا، ولی آیت الله صبحانی مشی به چی کرده است؟ و مشی به اون چیزی که رایج است کرده. اگر کسی میخواد این نکاتی که عرض کردم ببینه، این کتابا رو ببینه، اصول فقه نوین جلد 1 صفحه 70 به بعد، درسنامه اصول فقه جلد 166 به بعد، بحوث فی علم الاصول جلد 157 به بعد میتونید ببینید. تنقسم المباحث الاصولیت و الى اربعه انواع، بحوث جلد 157 به بعد. الاول المباحث اللفظیت و مباحث لفظیه که گفتیم کار این به عهده اصولی نیست، اینو باید ادبا بحث کنن، منتها ادبا به اون ریزبینی اصولی ها بحث نکردن، اینه که اینا مجبور شدن بندگان خدا تو اصول بحث کنن. و یه قول بحث و فیها ان مدالیل الالفاظ، صیغه الام داله بر چیه؟ مدلول صیغه ام چیه؟ صیغه نحو چطور؟ اینا رو بحث میکنن. و ظواهر مدالیل الالفاظ، ظهور در چی داره صیغه ام؟ آیا اصلا ظهور در چیزی دارد یا ندارد؟ و زوا المدالیل الالفاظه و ظواهر حلتی تقعو فی طریق استنباط، چون گفتیم هدف ما این استش که در طریق استنباط واقع بشه، فلذا هیچ وقت اصولی نمیاد مثلا لفظ شجر بحث کنه، این مدلولش چیه؟ بیکار که نیستش که، اصل این بحث هم به درد اصولی نخوره، کار اصولی نبوده. فلذا از مدالیل الفاظ و ظواهری بحث میکنه که تو طریق استنباط به درد میخورن، مثل امر، مثل نه، اینها نظیر و ظهور صیغه الامر فی الوجوبه. چرا نظیر رو خوندم؟ جور دیگه هم میشه خون نظیره؟ میشه خون نظیر و نظیره، هر دو تاش صحیح. الثانی المباحث العقلیه و یقع البحث فیها عن الاحکام العقلیه الکلیه، این کلیهش خیلی مهمه، اصلا مباحث عقلی چی هست؟ قد کردی؟ آیا عقلی های جزئی هم مورد استفاده هم؟ اونجا تقدیم محضر میکنیم؟ نه، کلی با چه شرایطی؟ شروطش همه بررسی میشه. البته آیت الله صبحانی که اینجا خلاصه بحث کردن عن الاحکام العقلیت الکلیت التي تقعون فی طریق الاستنباط، بازم ما از تمامش بحث میکنیم، تمامش رو لطفا تشریف ببرید علم فلسفه، ما اونایی رو بحث میکنیم که در طریق استنباط هست. نظیر البحث عن وجود الملازمت بین وجوب شیعه و وجوب مقدمتی. خب باش به همین مقدار از روزه استفاده کنیم. استغفر الله.